بخشیش کمک بکنه به این که فقر از بین برود در کشور ما. همین قرار نیست بیاد و یهو متحول کنه از فردا همه مثلا 20 میلیون آدم بریزن اینجا و شروع کنن به گردشگری کردن. بعد از فانتزی زدایی من فکر می‌کنم ثبات مدیریت خیلی در این حوزه مهم هست که متاسفانه ما که حالا حداقل تشکل‌ها بخش خصوصی هستیم، مدلمون این هست که می‌ریم یک مدیر رو توجیه می‌کنیم تازه که متوجه شد ما چی می‌خوایم و چی می‌گیم عوض میشه. دوباره داستان
میره یه جای دیگه که اصلا چرتوتی هم مثلا موضوع گردشگری نداره.
صادرات انجام میدیم. آره. مثلا ما صادرات نامحسوس قرار انجام بدیم در گردشگری، دقیقاً ما صادرات مدیر داریم. اگر مدیری هم خوب باشه بی دلیل عوض میشه، چون جای دیگری براش بهتر هست، چون گردشگری سازمان خیلی محبوبی نیست برای کار کردن، نه به لحاظ درآمد و نه به لحاظ تاثیرگذاری.
بله.
و خب اینها مشکلاتی هست که قبل از اینکه برسیم مثلا به طرح جامعه، من فکر میکنم اینها باید اول برطرف بشه و اون حیات خلوت بودنی که الان سازمان میراث فرهنگی داره باید به شدت برطرف بشه. که طرح وزارت خونه شدنش البته در مجلس شروع شد، اما
سال صحبت
اما باید حواسمون باشه که اینطوری نباشه که ما بیایم کابینت های خونه رو عوض بکنیم، واقعا با بکوبیم از اول بسازیم. اگه باشه همین باشه، فقط مثلا به عنوان معاون بشود وزیر، اونم بشه معاون وزیر، فایده ای نداره. به هر حال این بحث فانتزی زدایی فکر میکنم مهمترین گامی است که باید برداشته بشه و فاصله بین حوزه آکادمیک کشور و حوزه تجربی کشور. ما تو حوزه آکادمیک خیلی حرفای خوبی داریم که دارن در کتابخونه ها خاک میخورن و تو حوزه تجربی آدمهایی رو داریم که شاید سواد کافی برای حوزه اجرایی نداشته باشن و هیچ تماسی مونها. الان دانشگاه‌هایی که در حوزه گردشگری دارن فعالیت می‌کنن فقط دارن یه سری آدم عالم گردشگری تربیت می‌کنن. حوزه اجرایی هم خبری از علم اونها نداره، علم اونها خبری از مشکلات اجرایی نداره. بعضن من مقالات دوستان رو که میخونم و حتی خودمونم که من دانشجو بودیم، مثلا من میدم که خیلی نگاه ها اصلا نگاه یه چیز دیگه است. این اگر که بیاید در کشور ما بخواد اجرا بشه فلان نظریه، کاملا احتیاج به بومی سازی داره، کاملا احتیاج به این داره که من چی میخوام در اینجا در ایران با توجه به شرایط جغرافیاییم، شرایط تاریخیم، همسایگانم، وضعیت اقلیمیم و تمام اینها، که متاسفانه این نگاه هم وجود نداره.
بله، متشکرم از شما. خب جناب آقای قاسمی در خدمتتون هستیم. این طرح جامعه که آقای دکتر قادری فرمودن که یه ذره نگاه در دنیا عوض شده، امروزه یه جور دیگه اینو میبینن، یه ذره ما عقبیم، یه ذره هم حالا این طرح آماده بشه که قرار اجراش بکنه، اصلا این برنامه چه ضمانت اجرایی داره؟ ما بگیم ما یه طرحی رو داریم، بعد اصلا ضمانتش چیه؟ یعنی الان این همه ما مطالعه کردیم، یه مدیری که میاد، آیا این مطالعات تبدیل به قانون میشه؟ بعد اگه قانون بشه قراره که ضمانتش چی؟ یه مقدار چارچوب نداره داستان.
خب جناب فرهپور عزیز، یه مقدار به نظرم آشفتگی در تمامی حوزه های مختلف ایران وجود داره، یعنی فقط بحث گردشگری نیست. الان یک مثالش رو خودتون فرمودید، واقعا قانونی که مرتبط میشه با حوزه مرمت بناهای تاریخی یا حفاظت از بناهای تاریخی مربوط به سال 1309 میشه.
بله.
من حرفم اینه که همون قانون 1309 اجرا نمیشه، به درستی اجرا نمیشه، به درستی حفاظت نمیشود و ارگانهای مختلفی رو داریم که خودشون دخیل در تخریب هستن و به هیچ جورم نمیشه اینا رو به محاکم قضایی کشون. من از دستم به کی شکایت
تو همین آثار تاریخی ما الان یه تعدادی از اینا من دارم نگاه میکنم، یعنی گزارشش هم چند روز پیش مینوشتم برای هفته میراث فرهنگی که قراره صحبت بکنیم در شهر تهران، یه تعدادش خود دست بنیاد مستضعفان هست، اینا دارن تخریب میکنن خودشون.
حالا
یه تعدادش دست،
نمیخواستم اسم ببرم، ولی خیلی بنیادهای دیگه هم هستن.
من میگم یه مثالش،
بله خب
مثلا حدود 10 تا 15 تاش نگاه میکنیم میبینیم یک جای دیگه خودش، یعنی اینا ببینید اصلا ربطی به اون بنیاد نداره ها، دست اون مدیری که اون لحظه اونجا هست یه بخشی نشسته، اصلا بهش قانون هم اجازه رو نمیده ولی میاد این کار رو انجام میده.
خب همین
هر در حریم بسازن
حرف من
در...
اینه. حالا این رو بگذاریم کنار، من این رو مثال رو دوباره مطرح کردم که به شما بگم حتی اگه این برنامه جامعه گردشگری تبدیل به قانون بشود، بازم ضمانت اجرایی شاید حرفی وجود داشته باشه، اما باز کسانی هستن که دورش بزنن، باز کسانی هستن که نادیدش بگیرن، باز کسانی هستن که بیخیالش بشن و از طریق دیگه‌ای رانت خودشون رو داشته باشن. این رو حواسمون باشه. در برنامه‌ای که الان در حال تدوین هست که هنوز تموم نشده، معلومم نیست کی تموم بشه، شروع نشده، در حال تدوینه.
آخه آقای
در حال تدوین چرا
گفته بودن که اصلا رفته دولت الان
نه اون سند دو تا بحث اصلا سند ملی داریم.
بله ببخشید آقای دکتر قادریم، چون شنوندگان محترم تصاویر شما رو نمیبینن، من بله. اسم شما رو میگم که خانم‌ها یا آقایون بفرمایید. جناب دکتر قادری بفرمایید.
یه سندی بوده در واقع تحت عنوان سند راهبردی توسعه گردشگری که اخیراً در واقع قبل از در واقع سال 98 که آقای دکتر تیموری تشریف آورده بودن و آقای ریاست محترم سازمان هم دستور داده بودن، جلسات متعددی هم روی این قضیه داشتن، یه سندی رو ارائه کردن به دولت که در واقع در دولت تصویب بشه به عنوان سند راهبردی بخش باشه. اما طرح ملی توسعه گردشگری یا طرح جامعه گردشگری یه بحث دیگه است که قرار بوده در واقع مشاورش انتخاب بشه، گروهی که قرار این طرح رو تهیه بکنن انتخاب بشن و شروع کنن این کار انجام دادن. لذا اون چیزی که در تهیه شده سند راهبردی توسعه است و برنامه طرح جامعه گردشگری کشور.
حالا سند رو زیاد داریم، حالا خلاصه بفرمایید.
به هر حال الان جای بحثش نیست، ولی این برنامه گفتم در حال تدوین هست و آدمش هم انتخاب شده، کاره اولیش هم کرده، داره پیش میره. الان هم سامری یا
گزارش
اولیش صادر شده، برنامه های کاریشو دارن میکنن. تمام مواردی که جناب دکتر قادری فرمودن دیده شده، یعنی اصل مطلب اینه که استیک هولدرز یا زینفعان توی این قضیه دیده شدن، تمام بخش ها، یعنی از بخش مدیریت این قضیه توی استراتژی های زیر مجموعش دیده شده، تمام کسانی که قراره کارهای زیر ساختی بکنن، اصل بیزینسش، تجارتش که چگونه باید اتفاق بیفته و حتی خود گردشگرهانی، یعنی خود گردشگر هم توی اینجا دیده شده. یعنی فقط قرار نیست یک سری از افراد وجود داشته باشن خدمات برسونن به گردشگر، توی این برنامه خود گردشگر هم جایگاه داره که چه کار باید بکنه، چجوری دانشش رو بالا ببره، چجوری وارد یک جامعه بشه، چجوری از یک جامعه خارج بشه، همه اینها توی این دیده شده. من حرفم اینه که همین الان که اینها دیده شده و در حال انجام هست، به نوعی قراره که کنار هم قرار بگیره تمام سازمان ها. باز میگم اصلا قرار نیستش که این برنامه فقط سازمان میراث فرهنگی موجیش باشه، چون نمیتونه، مثلا هیچیش دست این سازمان میراث فرهنگی نیست.
بله.
یعنی اگه سازمان میراث فرهنگی فقط اندیشه این کار رو بگذاره، به نظر من کوه کنده.
نه خب واقعا 15-16 تا بخش مختلف هم. مثلا نیروی انتظامی یا اونجایی که قراره ویزا بده، یا اونجایی که
سازمان و نهاد،
میگم حداقل 16-17 تا بخش داریم که اصلا هیچ کدوم ربطی به میراث نداره. واقعا هم درسته، دقیقاً.
پس بنابراین اون مبحثی که شما فرمودین کاملا درسته که باید قاعدتا ضمانت قانونی داشته باشه. سرکار خانم مطهر فرمودن که قاعدتا اگر یک همچین برنامه باشه، حتی اگه مدیر هم عوض بشود، نمیتونه سیاست های مدیریتی خودش رو عوض بکنه به راحتی، ولی تجربه نشون داده که مدیر بخواد میتونه.
بله میتونه.
و داشتیم از این برنامه هایی که جناب دکتر قادری خیلی خوب این مسئله رو بیان فرمودن که الان برنامه های مثلا 25 سال پیش توی کتابخونه هاست و جالب اینه که برای طراحی جدید حتی
نگاه
هم نمیشه دوباره که ما حداقل بگیم بازنویسی یک داستان رو داریم، نه دوباره میخوایم چرخو از اول اختراع بکنیم و مباحث خودش رو داره.
البته آقای قاسمی، من نمیدونم که همه از آن دارن که واقعا کار اشکال داره، بعد یه اتفاقی به بعد چه اتفاقی نمیفته، یعنی واقعا تو این حوزه گردشگری ما هر مهمانی داریم از رؤسای سازمان قبلی، حالا که دیگه نیستن، من میگم قبل از برنامه اون رئیس سازمان میراث فرهنگ که معاون رئیس جمهور میگه آقا ما مشکل داریم.
خب یعنی من میگم الان مشکلش
میخوام بگم
چیه؟
که یعنی همه میگن،
خدمتتون بگم که هر برنامه‌ای در حالت کلی دارم میگم، اصلا بحثم ایران نیستش، همه جای دنیا هر برنامه‌ای اگه استقرار خودش رو پیدا بکنه یک سری از انحصارها از بین خواهد رفت. این رو در نظر داشته باشیم که خیلی از مواردی که باعث توقف برنامه‌ها در کشور ما میشه همین انحصار هاست باید. که در خدمت حالا یا بخش خصوصی است یا بنیاد خاصیه یا گوشه ای از دولته یا حیات خلوتی هستش که ما نمیدونیم کی هستش، ولی به هر حال شاید هم میدونیم و صدامون در نمیاد، نمیدونم، ولی به هر حال انحصار وجود داره و ما نمیتونیم بگیم که انحصار وجود نداره.
بله، چون رقابت درست باعث شکوفایی میشه.
ببینید ما الان هنوز که هنوزه اقیانوسمون، اقیانوس تجارتمون قرمزه، هیچ وقت هم به سمت آبی حتی متمایل هم نشده، آینده رو نمیدونم، امیدوارم که اقیانوس آبی داشته باشیم، ولی همچنان قرمزه.
بله متشکر. خب سرکار خانم فخاریان در خدمتون هستیم، روزنامه نگار و کارشناس گردشگری، بفرمید. شما بالاخره چون این حوزه روزنامه نگاری هم هستین، خبر پرسجو میکنید، یه بخشایی رو میرید میبینید یه ذره نگاهتون فرق میکنه.
حالا البته اگر بسرم ببینیم مثل همون آماری که نمیتونیم آخر استخراج بکنیم، نکته‌ای که من دوست دارم اشاره بکنم اینجا، موضوع دوستان اشاره کردن به اینکه همه دستگاه‌ها باید دخیل باشن. یکی از نکاتی که همیشه مورد انتقاد بوده در برنامه‌ریزی و حالا به صورت مشخص بودجه‌هایی که تعیین میشه طی ادوار مختلف، اینه که چرا نیومدیم ما دستگاه‌های مختلف رو براشون بودجه بخش گردشگریشون رو، یعنی اون کاری که میتونن در حوزه گردشگری داشته باشن، اون رو بتونیم براشون بودجه در نظر بگیریم و در واقع ازشون بخوایم که اون بودجه رو صرف گردشگری بکنن. توی چند سال اخیر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشون میده که این اتفاق افتاده، یعنی در بودجه دستگاه‌های مرتبط دیده شده که فلان میزان رو شما باید در امر گردشگری هزینه بکنید، اما عملا اون چالشی که آقای قاسمی هم بهش اشاره کردن اینه که ما شاهد این هستیم که ضمانت اجرا خوب نداره. الان چطوری میتونیم بیایم به دستگاه‌های مختلف بگیم شما انقدر بودجه گردشگری دارین، مثلا وزارت امور خارجه، مثلا دستگاه مرتبط، چرا شما این رو نمیایین در واقع در گردشگری صرفش بکنین؟ مشکل اصلی دقیقاً همینجاست. ما ممکنه که به قول آقای دکتر قاسمی قانون را این برنامه تبدیل به قانون هم بشه، اما چطور باید اجراش بکنیم؟ چرا تا حالا از خواسته نشده؟ یه مثال ساده دیگه‌اش اینه، ما اومدیم از سال گذشته عوارض خروج از کشور رو تعیین کردیم، به صورت پلکانی هم افزایش دادیم، گفتیم این از هر عوارضی هم 40,000 تومانش میره توی جیب سازمان میراث فرهنگی.
اصلا چیزی وجود خارجی نداشت.
من برای شما باید بگم ما چند روز پیگیری کردیم که بتونیم ببینیم که آیا این اتفاق افتاده یا نه، و طبق همون روال همیشگی به ما گفتن نه این محرمانه است، ما نمیتونیم به شما بگیم.
بله. اصلا همین که خانم اصلا خانم چیز فخاریان، همین موضوعی که وجود داره خیلی برای من سواله. در قرآن اومده که شما باید سفر بکنید، یعنی در دین ما اومده که اصلا یه جوری عبادت حساب میشه سفر، چطوره که این کشور میری بعد انقدر خروجی بدی، اون کشور میری اون قبط بدی، یعنی رقم اینم با سلیقه‌ایه، یعنی
درسته.
خود اینم بعدن آقای دکتر من دوست دارم نظر شما بشنوم، این چطوری؟ یعنی من اگه مثلا برم مسجد مثلا الحمرا رو در اسپانیا ببینم، اونجا نماز بخونم، من مؤمن نیستم، اگه برم مثلا تو اون کشور خاص اونجا فقط وارد اونجا بشم مؤمنم، اونجا باید پول کمتر بدم خروجی بله. اونجا باید بیشتر بدم، اینم واسه من یه سوال.
بله این در واقع تازه مثلا یه مثال از اینه که اساسا سازمان میراث فرهنگی هیچ اختیاری نداره. ما داریم راجع به یک سازمانی صحبت میکنیم که رئیسش معاون رئیس جمهوره و واقعا شاید یه مقدار بگیم که حالا از یه جنبه بشه گفت بیان گستاخانه ایه، ولی معاون رئیس جمهور شما میبینید اختیار نداره. معاون رئیس جمهور وقتی که فلان تخریب در فلان شهر اتفاق میفته تهش اینه که باید توی یه توییت بکنه، یه نامه هم بزنه به فلان وزیر که خواهش میکنم که نذارید مثلا فلان زیر گذاره.
مثلا یکی از موضوعاتی که خیلی مهم هست الان واقعا نیاز هستش اینه که همین بحث فرودگاه امام که ورودی کشوره باید حتما یه پارچه حرکت بکنه با بقیه بخشا. ما نمیتونیم این بخش رو بدیم مدیریتش رو به یک بخش دیگه، حمل و نقل فرودگاهی رو بدیم به یه بخش دیگه، مجوز صدور روادید رو بدیم به یه بخش دیگری. شما الان کشور دیگر نگاه کنید به صورت یک پارچه داره فرودگاهیشون عمل میکنه. من مطمئن هستم این رو از همینجا اعلام میکنم، محکم اعلام میکنم که من مطمئنم که نظر رئیس سازمانی میراث فرهنگی هم همین هست که من دارم خدمت شما میگم، همه میدونن. ولی خب این قانون اجازه نمیده که اینا با هم بخوان یه پارچه بشن و کسی هم دغدغه این که بخواد اینو تدوین بکنه و یه پارچش بکنه و اینو از این وزارتخونه به این وزارتخونه منتقل بکنه و اینا رو نداره، بنابراین انجام نمیشه. ولی شما در همین اماراتی که داره نگاه میکنه الان یه جوری هم با ما دشمنه نگاه میکنیم، میبینیم که در 2020 میگن سال 2020 از هر 8 نفری که اونجا دارن زندگی میکنن یه نفر ارتباط مستقیم با فرودگاه داره، یعنی یه نفر داره با گردشگری مستقیم کار میکنه نه غیر مستقیم. ما اینجا این ارتباطمون رو اگه شما نگاه کنید میرسه به مثلا 100,000 نفر به یه نفر، 200,000 نفر به یه نفر به فرودگاه وصل میشن، بنابراین ما خیلی مشکلات داریم. بفرمایید خواهش می‌کنم.
بله و در واقع همون اون نکته‌ایه که ما می‌خوام بگیم اختیار وجود داره یا نه. اتفاقاً اخیراً مجلس هم کمیسیون اصل 90 یه گزارشی در واقع ارائه کردن در صحن مجلس که درسته یه انتقادات وسیعی داشتن به عملکرد سازمان میراث فرهنگی، اما یه نکته توش خیلی خوب دیده شده بود که اساساً اختیاری نداره این سازمان. یعنی باید خب چیکار بکنیم؟ ما اگر که آقای دکتر تیموری هم توی گفتگو اشاره کرده بودن که اگر قراره ما همه اینا رو درست کنیم، خب ما همه اختیاراتش رو داشته باشیم که درست بکنیم. وقتی که یه نفر که میخواد بره هتل بسازه باید از 100 جا مجوز بگیره، چه اتفاقی میفته؟
ولی وام هم شامل حالش نمیشه
و اصلا چیکار باید بکنیم؟ چرا باید توقع داشته باشیم مردم بیان سرمایه هاشون رو تو این حوزه بذارن، این همه بوروکراسی رو طی بکنن؟ اصلا در واقع خارج از منطقه. پس یکی دیگه از نکاتی که باید روش تاکید بشه همینه، ما اگر قراره که به قول خانم مطهر دیگه نفتمون هم هیچکی نمیخره، ما اقتصادمون نفت بود که تموم شد، حالا الان دیگه دقیقا اون بزنگاهیه که باید گردشگری رو انتخاب بکنیم، نه در مصاحبه هامون، نه در اینکه هر روز هر جا میشینیم پشت هر تریبونی وای میستیم میگیم گردشگری جایگزین نفت، گردشگری جایگزین نفت. بپذیریم این رو، یه برنامه‌ای براش داشته باشیم، این برنامه رو پی بگیریم و برسونیمش.
البته من اینو تو پرانتز خدمت شما میگم، خوشبختانه چون ما کشور عزیزمون ایران میگم لطف خدا واقعا شامل حال ما شده، همه چی بهمون داده، آثار تاریخی نمیدونم فلان، یه فقط این مدیریتمون اگه درست کنیم همه چیمون درست میشه. چون انرژی داریم این نفت رو هیچ وقت نمیتونن نخرن، یعنی با یه واسطه خیلی راحت به فروش میرسه، هیچ مشکلی هم وجود نداره، گاز به همین شکل، نفت به همین شکل، نه خیلی راحته. بنابراین تا این تموم نشه اولویت ما گردشگری نمیشه، بعد یه کاری کنیم که
شما مطمئن باشید تموم هم بشه اولویت گردشگری.
من تمام میشه همین داستان.
چرا؟ چون یه مشکلی ما داریم. مشکلمون اینه که ببین اگر واقعا دغدغه وجود داشته باشه، اولین بحثمون این خواهد بود که ما در برنامه‌های 5 سالمون،
بله
برنامه 5 سالی که هر سال داره تغییر می‌کنه، برنامه ششم هستیم، خب مشخص بود که اتفاقاتی خواهد افتاد، این احتمالات رو می‌دادیم و برنامه‌های قبلی هیچ جایی ما نیومدیم بحث کنیم که آقا گردشگری رو به عنوان یکی از اولویت‌های توسعه کشورمون در نظر
نه ندیدیم واقعا ندیدیم.
اگر بعد نگاهی که وجود داره ما هنوز تکلیف خودمون رو با گردشگری روشن نکردیم. ببین در سطح کلان سیستم هنوز ما نمیدونیم گردشگری رو برای چی می‌خوایم. ببین آقا گردشگری به عنوان یک بنگاه اقتصادیه؟
بله.
اگر به عنوان بنگاه اقتصادی مقتضیات خاص خودش رو می‌خواد، اگر گردشگری به عنوان یک عنصر فرهنگی و به عنوان یک بحثی برای روابط فرهنگی میخوایم ازش استفاده کنیم، ابزار خاص خودش رو میخواد. ما هنوز مشخص نکردیم.
بله.
و به همین خاطر نه در برنامه های توسعه همون جایگاهی داره. برنامه ششم توسعه وقتی شما میرید نگاه میکنید چیزی رو پیدا نمیکنید. برنامه های قبلش هم همینجوری یه سری در واقع یه موادی را مثلا ماده مثلا فلان رو اومدیم نوشتیم، یه کلیاتی رو نوشتیم و در دل اون ماده یه چیزایی رو گفتیم و حالا در واقع ضمانت اجرایی آیا داشته باشه یا نداشته باشه خیلی هم مهم نیست، ولی تو برنامه چیزایی نوشته شده.
بله.
و علتش هم اینه که برنامه های ما زمانی که نوشته میشه برنامه نویسامون آدم های متخصصی نیستند.
بله.
و خود سازمان میراث فرهنگی معمولا این کار رو انجام میده. من بودم چون تو سازمان، من خودم 10 سال شاغل اونجا بودم. مثلا یه دفعه میگفتن آقا بیاد شما تا روز مثلا چهارشنبه، میگفتن تا روز شنبه برنامه 5 ساله مثلا چهارم رو بنویسید به ما بدید.
خب این چیزی که اصلا وجود دقیقا. خارجی نداره.
من این در زمان برای من نامه زده بودن که من جواب دادم که آقا یک چنین برنامه‌ای حداقل 3 ماه زمان می‌خواد، حداقل 5 نفر نیروی کارشناس
می‌خواد. آقای دکتر همین الان 2 هفته مونده به عید میگن برنامه نوروز سالتون رو تو همه استانا بدید.
دقیقاً
بارانی شبانه همه دارن کار می‌کنن که
با این شیوه نمیشه واقعا توسعه. یعنی اگر قراری که اولویت باشه اونجا ما باید برنامه‌ریزی داشته باشیم. به همین خاطر که باز برگردیم به این که طرح‌های جامعه رو برای ما مشخص میکنه جایگاهش رو، یعنی دقیقاً میگه در اسناد بالادستی از سند از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گرفته تا سند چشمانداز تا عرض کنم خدمت شما که طرح آمایش ملی، طرحهای در واقع توسعه بخشی، همه رو که نگاه میکنیم ببینیم که چه جایگاهی برای گردشگری دیده. و بعد وقتی میریم اونجاها رو نگاه میکنیم میبینیم واقعا بعض جاهاش در حد حرف، بعض جاهاش یه سری آرمانهایی رو گفته که اصلا امکان دسترسی بهش وجود نداره، بعض جا اصلا ندیده از کنارش خیلی ساده گذشته. و حالا شما میخواید بشین طرح جامعه بنویسید و وقتی میخواید طرح جامعه بنویسید که مشخص کنه، معمولا طرحهای جامعه افق 15 20 ساله رو میبینن. ببین افق 15 20 ساله یک ثبات میخواد. شما ما الان یه دفعه میایم اعلام میکنیم که در واقع بفرض با روی روابط سیاسی با کشورهای مختلف داریم، یه دفعه حالا در واقع مناسبات سیاسیمون با کشورهای دنیا به هم میخوره. مقصرش هم خیلی وقتا کشور ایران نیست، ولی این مناسبات به هم میخوره. وقتی این مناسبات به هم میخوره به راحتی میان ازش استفاده میکنن. این خیلی ساده است و این شیطنت در واقع نظام استکبار جهانی کشورهای خارجی هم دقیقاً روی این قضیه وجود داره. ما باید بپذیریم گردشگری یک فعالیت اقتصادی به شدت رقابتی در دنیاست.
بله.
کشورهای دنیا نمیخوان بازارشون رو از دست بدن و ما تو این بازار متاسفانه جایگاهی نداریم. سهممون از بازار گردشگری بین المللی که حدود 1,350,000,000 نفر یا 250,000,000 نفر هست، سهم ما هولوش 5,000,000 نفر. من البته اما رو قبول ندارم، هولوش 5,000,000 نفره. ببین دقت کنیم،
یعنی شما میگین کمتر از 5 تا؟
من اعتقاد همینی کمتر از 5 تا، چون ما تعریفمون از گردشگر اشکال داره، تعریف مشخصی از گردشگر نداریم. آمار منظم و منسجمی که رصد کنه گردشگر، پایش کنه گردشگرهای ما رو که از کجاها میان، با چه هدفی میان، چه کار کردن، چقدر هزینه. ببین خیلی ساده است دیگه، همون نکته‌ای که جناب قاسم هم بهش اشاره کردن، ما حساب‌های اقمار گردشگری رو نداریم. حساب‌های اقمار گردشگری از سال 1379 ما در واقع در سازمان میراث فرهنگی، اون زمان سازمان ایران گرد جهانگردی بود، هنوز سازمان میراث فرهنگی درست نشده بود، هولوش 80 میلیون پول، خیلی سال 79 80 میلیون تومان پول دادن و 17 جلد گزارش تهیه شد و این گزارش‌ها رفت تو کتابخونه خاک خورد. اومدن با مرکز آمار ایران قرارداد بستن که حساب‌های اقماری گردشگری تهیه بکنن، 40 میلیون تومان دوباره دادن با همکاری اساتید دانشگاه این کار انجام بشه، دوباره تهیه شد، یه بخش انجام شد، دوباره رفت توی کتابخونه خاک خورد. و سال 79 الان سال 1398 هستیم، ما هنوز نه نظام آماری گردشگری رو داریم نه حساب‌های اقماری گردشگری رو داریم. حالا بحث این هست که من حالا چند وقت پیش با دوستانی که تو مرکز آمار بودن داشتیم صحبت می‌کردیم، میگفتن مثلا پیشنهاد دادیم مثلا فرض کنیم که 3 میلیارد هزینه تهیه حساب‌های اقماری میشه مثلا یک رقم چینی، میگفتن خب سازمان میگه من حد اکثر 1/3 این رقم رو میتونم به شما بدم. خب بعد وقتی 1/3 این رقم رو میتونه بده، شما خب با این رقم کاری نمیتونید بکنید، برنامه رو نمیتونید تهیه بکنید. و به همین خاطر وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که مبنای در واقع اصل برنامه‌ریزی در اونطوری که جناب قاسمی هم بهش اشاره کردن بحث آماره و ما آمار رو نداریم. ما نرخ اشغال هتل‌ها که ساده ترین چیزی که الان باید وجود داشته باشه
نداریم.
بعد ما خیلی جالبه، ما میایم بررسی میکنیم، یه وقتی اعلام میکنن میگن میانگین نرخ اشغال هتل‌ها در کشور 40%، رقمی که معمولا اعلام میکنن، در حالی که در اقتصاد هتلداری شما مطالعه میکنید میگه که اگر نرخ اشغال هتل‌ها کمتر از 65% باشه، اداره اون هتل اقتصادی نیست، یعنی اون هتل باید تعطیل بشه. کفش حداقل 65%.
من 40% هم شک دارم، کمتر از
40%. خب بس بس اینجاست که چجوری این هتل ها دارن اداره میشن. خب یه جای کار اشکال داره، یا این هتل ها دارن خدای نکرده دور از جونشون دارن کار خلافی انجام میدن با 40% اشغال. بعد حالا جالبتر از این قضیه، این اشغال رو داریم، این در واقع کم بود بحث 40% رو داریم، اون بعد اقتصادی بودن رو 60% رو داریم. بعد یه دفعه مثلا مسئولین سازمان میان یه دفعه میگن که ما نیاز به ساخت هتل های 5 ستاره داریم. آقا بر چه مبنایی؟ بر چه اساسی؟ واقعا آیا با ساختن هتل 5 ستاره مثلا مشکل حل میشه؟ یا واقعا اصلا ما نیاز داریم هتل‌ها در کجا باید ساخته باشه؟ چه جوری باید ساخته بشه؟ اونا باز دقیقاً تو طرح‌های جامعه دیده میشه. طرح جامعه اینها رو به ما میگه. یا حالا هر عنوانی که براش بذاریم، اون طرح‌ها به ما میگه که مشخص کنه تهران تا سال، فرض کنید که الان فرض کنید که سال 1398 باشه، تا 20 سال آینده، تا 1420 مثلا بگیریم، تهران چه تعداد هتل 5 ستاره نیاز داره. و متاسفانه مشکل بزرگی هم که داریم، رؤسای ما مدیران سازمان بعضی وقتا میان رقم رو اعلام میکنن، میگن اینقدر تعداد هتل نیاز داریم، در حالی که خاطرشون نیست که بابا سنجش هتل به تعداد نیست، سنجش هتل تعداد تختشه.
تخته
ما باید مشخص کنیم چه تعداد تخت در واقع در سال مثلا 1420 در تهران نیاز داریم، این تختا چه تعدادش باید 5 ستاره باشه، چه تعداد باید 4 ستاره باشه. این از دل این برنامه‌ها بیرون میاد که متاسفانه من اعتقاد دارم که سیستم مدیریتی ما در حوزه گردشگری اعتقادی به این قضایا نداشته و به دنبال اجرای اینها هم نبوده، علارغم تلاش‌هایی هم که شده، نوشته هم شده، معمولا به کنار گذاشته شده. و مجلس هم متاسفانه پیگیر این قضایا نبوده که آقا مثلا شما چند میلیارد هزینه کردید برای این قضیه، این برنامه ملی، حالا اومدن 4 نفر نقدش کردن، برنامه ملی سال 72 رو عرض می‌کنم، 4 نفر اومدن نقدش کردن، گفتن اشکال در خود اشکالات رو رفع می‌کرد، قرار بره تو دولت، دولت تصویبش کنه، بعد به صورت قانون ابلاغ بشه، چنین اتفاقی نیفتاده. فراکسیون گردشگری داریم، ما فراکسیون گردشگری بشه در دومون کنه، در کجای دنیا شما ببینید مثلا فراکسیون گردشگری، فراکسیون کشاورزی، این چیزایی وجود داره، در حالی که شما اونجا باید کمیسیون داشته باشید تو مجلس که بتونید کاری رو انجام بدید، باید کمیته‌های تخصصی داشته باشید که بتونید، فراکسیون‌ها نمیتونن کاری بکنن.
پس
اونجا وقتی میایم اینا رو در کنار هم قرار میدیم، ببینیم که
ساختار اشکال داره،
ساختار اشکال داره و این ساختار در واقع این بدنه ناجور نمیتونه این رو حرکت بده، هدایتش کنه. یه نکته دیگه هم من بگم، این بحث تخریب میراث فرهنگی رو که بهش اشاره کردیم، قانون سال 1364، قانون تأسیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اونجا یک ماده داره، حالا من ماده قانونیش یادم نیست، تکلیف کرده برای میراث فرهنگی، اون زمان
بله.
ادغام نشده بود،
بله، مصوبه 1364،
دقیقاً تکلیف کرده که سازمان میراث فرهنگی موظف است که نقشه حریم آثار میراث فرهنگی کل کشور رو تهیه بکنه و بعد مشخص بشه. منی که میخوام وزارت راه میخواد بیاد راه بسازه، باید یه بگه آقا این نقشه من
نداریم
چنین چیزی رو. و هیچ وقت چنین چیزی، من سال 1383 که تو مرکز پژوهش‌های مجلس بودیم دقیقاً یادم هست، وادار کردیم که ریاست محترم مرکز پژوهش‌ها نامه زدن به سازمان که آقا این طرح چرا اجرا نشد، 1364 الان سال 1384 اجرا نشد، این چقدر بودجه نیاز داره، امکان در واقع مشکلاتش چیه، این رو اعلام کنن که بریم دنبال این که اینقدر داد نزنیم آقا هر جا میخوان دارن خراب کنن، اینجا حریم منه. خب آقا باید این تعریف بشه، این کارم نکرد، این کمکاری های این چینی هم وجود داره، همه رو ندازیم دنبال این که آقا بل قبول داریم ما سازمان ها، نهادها، تشکیلات اینو، ولی خب بس اینجاست که ما طرح های عمرانی رو نیاز داریم، ما طرح های عمرانی نمیتونیم جاده نکشیم، نمیتونیم خط لوله گاز نکشیم، نمیتونیم سد نسازیم، نمیتونیم، ولی بس اینجاست که دقیقاً بسازیم اینها رو با حفظ حریم آثار میراث فرهنگی. ولی اولین گام اینه که حریم آثار میراث فرهنگی توسط متولیش مشخص بشه.
فکر میکنم جدیدن قانون شده که برنامه‌هایی که به فهرست آثار ملی ایران اضافه میشن حریمش هم تعیین میشه جدیداً، ولی حدود 30% بناها شاید بیشتر، حدود 40% نداره. یعنی همین الان 40% نداره، بیشتر نداره، 40% نداره،
بیشتر.
شاید من برعکس گفتم، 40% داره.
خب قانون تاکید کرده، قانون تاکید مشخص کرده، نیاز به این بحثا نیست. من بهتون میگم یعنی واقعا اگر اجرا نمیشه
اعتبار زیادی هم نمیخواست، یعنی واقعا جمع کردن این قضیه
یه کار مطالعات میدانی میخواست با فناوری هایی که امروز وجود داره، داده هایی که هست و تبدیل اونها به نقشه و حتی در واقع در اختیار گذاشتن اون نقشه در اختیار سازمان هایی مثل سازمان هایی که عمرانی هستن، مثل وزارت راه، مثل سازمان
ها. الان خود شهرداری تهران موزل داره، من میگم تهران برای اینکه دونه دونه برای تک بناها داره نامه نگاری میکنه آقا این چیه داستانش، اینو به ما حریمش اعلام کنید. حریم دونه دونه تو شهرهای دیگه همینطور، یعنی واقعا یک شما همین حجم کاغذ و زمان رو در نظر بگیرید، همینو حساب کرده بودن تو همون ماه اول همش پرداخت میشد. خب خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر اسماعیل قادری. خب سرکار خانم مهسا مطهر در خدمتتون، دبیر هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور. این بار درست گفتم خانم مطهر با راهنمایی شما
سلامت.
این چون این کانون انجمنهای صنفی رو